یک گفتگو ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه زنده یک گفتگوی اجتماعی باشین.
گفتگوی اجتماعی.
در حدود 150 سال پیش نخستین تلاش سازمان یافته برای ایجاد تحول در نهاد آموزش عالی ایران با تأسیس دارالفنون به نتیجه رسید. چنان که گفتند نخستین آموزگاران دعوت شده برای تدریس در دارالفنون فرانسوی و اتریشی بودند. زبان درسی زبان فرانسه بوده و دانش آموزان از 11 تا 18 سالگی در آنجا می‌گذراندند. در دارالفنون بیشتر استادان اولیه خارجی بودند و هر کدام یک نفر مترجم داشتند که بیشتر آنها در آن رشته دارای اطلاعات پیشین بودند و در سالهای بعد نیز معلمان خارجی بیشتر توسط شاگردانشان جایگزین شدند. دارالفنون تا پایان قرن 19 میلادی توسعه فراوان یافت و دولت هم از آن حمایت می‌کرد و فارغ التحصیلان آن به مشاغل بالای کشوری و لشکری دست می‌یافتند و شماری از آنان نیز در تکوین جنبش مشروطه نقش داشتند و این مسیر ادامه پیدا کرد تا رسیدیم به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
گفتگوی اجتماعی. تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذارد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان خوب گفتگوهای اجتماعی. هفته دولت هست و جا داره که از این تریبون عرض تبریک و خدا قوت بگیم خدمت همه کارمندان جمهوری اسلامی ایران، از عالی ترین صدر ریاست محترم جمهوری اسلامی، رئیس جمهور پرکار و پرتلاشمون، تا پایین ترین صدر در استانداری ها، فرمانداری ها، بخشداری ها و همه ادارات و نهادهایی که به نوعی دارن باری از روی دوش مردم بر می دارن. امروز در خدمت عزیزانمون هستیم در وزارت علوم که یک گزارش کلی بدن از عملکرد مجموعه وزارت علوم در یک سال گذشته. در استودیو در خدمت جناب دکتر عبدالحسین کلانتری، معاون محترم فرهنگ اجتماعی وزیر علوم، و جناب دکتر منوچهر رشادی، مشاور وزیر علوم در امور ایثارگران هستیم. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید، با پیامگیر اختصاصی 30000-1035 پیامک بدید، انتقاد کنید، نظر بدید، پیشنهاد بدید و همچنین شماره 2265-2385 در خدمت شماست. میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون رو مطرح کنید و کمک کنید که انشالله برنامه‌های کیفی‌تر و مناسب‌تری رو خدمت شما شنوندگان عزیز ارائه کنیم. وزارت علوم یک وزارت حیاتی و مهمی هست، وزارتی هست که نقش داره در توسعه منابع انسانی کشور و این توسعه منابع انسانی نقش ویژه و اساسی داره در همه شاخص‌های توسعه کشور و هر کشوری که به وزارت علوم، به مجموعه آموزشش بیشتر توجه کرده، نقش بهتر و مؤثرتری در شاخص‌های توسعه داشته و موفقیت‌های بیشتری هم داشته. لذا فرصت مغتنم هست امروز در خدمت عزیزان هستیم از وزارت علوم. امیدواریم که گزارش کامل و خوبی رو از عملکرد دولت در حوزه وزارت علوم و به ویژه اقدامات اساسی و مبنایی که میتونه منشأ تحولات اساسی باشه برای کشور انشاءالله ارائه کنم. آقای دکتر کلانتری، عرض خیر مقدم و خوش آمد خدمتتون عرض میکنم. یه مقدمه رو بفرمایید، انشاءالله در خدمتتون هستیم و سوالات شما هم میپرسم.
خواهش میکنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان و احیانا بینندگان برنامه رادیو گفتگو و عرض خدا قوت دارم خدمت شما و همه همکارانی که در استودیو حاضر هستن. و گرامی می‌داریم این ایام رو و خدا قوت میگیم به همه عزیزانی که در اقصا نقاط کشور لباس خدمت به تن دارن و خدمتی رو به این مردم عرضه میکنن.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر رشادی در خدمت جناب عالی هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض خدا قوت دارم به جناب عالی، آقای دکتر کلانتری، دوستان و همینطور بینندگان و شنوندگان عزیز. ما در هفته دولت هستیم. بنده هم به عنوان فردی از دولت جمهوری اسلامی این روز و این هفته رو به همه این عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم.
متشکرم جناب دکتر رشادی، مشاور محترم وزیر علوم در امور ایثارگران. خب من با این مقدمه شروع کردم. وزارت علوم به نظر میرسه که وزارت زیرساختیه واقعا برای توسعه کشور، یه وزارت خاص هست و وزارت ویژه‌ای هست. در سالهای گذشته خب بالاخره ما آمارها اینو نشون میده که ما در حوزه وزارت علوم نسبتاً خوب عمل شده در کل سالهای پس از انقلاب. آمارها میگه قبل از انقلاب ما شرایطمون چی بوده و الان بعد از گذشته انقلاب 14-15 میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی داریم که بالاخره در بخش های مختلف کشور دارن کار میکنن، زحمت میکشن، تلاش میکنن. حالا اشکالات جانبی وجود داره ولی بالاخره وزارت علوم یه نقش خوبی رو ایفا کرده در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی. اگر آقای دکتر کلانتری امکانش هست یه مقدمه‌ای رو بفرمایید، شرایط ما قبل از انقلاب چی بود، بعد از انقلاب چی شد و در حال حاضر چه وضعیتی داریم، یه مقایسه‌ای بتونیم بکنیم اینو با کشورهای همسایه‌مون، کشورهای همترازمون و کشورهای توسعه یافته‌تر و قدیمی‌تر. در خدمتتون.
بسیار خوب، متشکرم از سوال خوبی که مطرح فرمودید. البته من با توجه به اینکه مسئولیت حوزه فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم رو دارم، سعی میکنم بیشتر تمرکزم روی همین حوزه باشه و در واقع از این منظر به تحولات حوزه آموزش عالی در واقع بپردازم و تصویر روشنتری از این عرصه ارائه کنم. بذارید من تصویر امروز رو در حوزه به فرض مثال فعالیت‌های دانشجویی عرض کنم. خب محیط دانشجویی و فضای دانشجویی در کنار علم‌آموزی سرشار از تجربه اندوزی در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و به یک معنا زیست دانشجویی فقط به علم آموزی خلاصه نمیشه، یک گستره پهناورتر و وسیع‌تری رو در بر می‌گیره. الحمدلله و المنه به در واقع موازات تکاملی که در نظام صورت گرفت و اتفاقات مبارکی که در عرصه آموزش عالی به طور کلی صورت گرفت، در حوزه دانشجویی در کنار علم آموزی ما شاهد شکوفایی و نشاط فرهنگی و اجتماعی در عرصه دانشگاه ها بودیم، به طوری که امروزه که من با شما دارم صحبت میکنم 20,000 مجموعه دانشجویی در کشور فعال هستند. انجمن های علمی
20,000 تشکل داریم، یعنی
تشکل و گروه‌های مختلف فرهنگی اجتماعی، فقط تشکل سیاسی نیستن.
بله.
آمار جزئی‌تر و دقیق‌تر بخوام بدم، هلوش 11,000 انجمن علمی در کشور فعالیت دارن.
بله.
4,000 تشکل اسلامی در کشور فعالیت دارن، در بله. دانشگاه‌های کشور منظورمه، و حدود 700 هیئت مذهبی در کشور فعالیت دارن در دانشگاه ها. که خب بخشی از اینها به دلیل شرایط کرونا غیر فعال شده بودند و الان عرض میکنم توضیح مفصل تر که اینها رو دوباره فعال شدند و اون نشاط برگشته. این آمار کوچیک رو هم عرض کنم آخری، و هلوش 6,000 کانون فرهنگی اجتماعی در موضوعات متنوع فرهنگی اجتماعی از تئاتر و رمان و نمیدونم مهدویت و حوزه های مختلف دینی و فرهنگی در دانشگاه ها فعالیت میکنند.
من آقای دکتر اگه اجازه فرمایید، ما چیزی حدود 2,000 واحد دانشگاهی داریم در کشور، درسته؟ انجمن علمی فرمایید 11,000، یعنی چهار هر متوسط هر دانشگاهی اگر سرانه بخوام در نظر بگیرم 4 تا تقریبا.
بله خیلی بیشتر از این هاست، برخی از دانشگاه ها که
بله
بله
4,000 فرمودید تشکل اسلامی، ما 2,500 واحد دانشگاهی بگیریم تقریبا در هر دانشگاهی 2 تا تشکل.
بله.
هیئت مذهبی به نظر میسه کمه، یا ما داریم ما 700 تا هیئت مذهبی داریم در صورتی که 2,500 واحد دانشگاهی.
هیئت های مذهبی که عرض کردم هیئت های مذهبی دانشجوییه،
دانشجو.
شما کنار این هیئت‌های مذهبی اساتید رو و هیئات مذهبی که علل از خود دانشگاه ها متولیش هستند رو هم اضافه کنید، در واقع آمارها خیلی متفاوت میشه و برخی از این هیئات مذهبی ما شما مستحضرید، مثلا هیئت مذهبی دانشگاه شریف، دانشگاه تهران، ما رکوردهای 15,000 مخاطب رو هم در ایام سال داشتیم
و قانون هم تقریبا دو برابر دیگه، یعنی در هر دانشگاه دو تا میانگین.
بله. این در واقع اتفاقاتیه که در کشور در این حوزه افتاده. البته در حوزه نشریات هم ما داریم، در واقع تعداد دقیق نشریات دانشجویی به جهت آمایش جدیدی که داره صورت میگیره من الان نمیتونم خدمتتون عرض کنم، اما آمار قدیمی که داشتیم هولوش 2500 نشریه در کشور فعال بودند.
بله.
و این تعداد نشریه خب دلالت داره بر شکوفایی و نشاط و پویایی که در فضای دانشجویی در کشور وجود داشته.
باز اینجا میشه میانگین هر دانشکده یا هر دانشگاه
یک نشریه دانشجویی در واقع داره. خب شما اون آمار 2000 تا رو که لحاظ کردید، تمام شعب دانشگاه پیام نور و تمام شعب دانشگاه فنی حرفه‌ای و تمام شعب دانشگاه علمی کاربردی رو هم در واقع شامل میشه. و الا اگر بدون شعب بخوایم لحاظ کنیم، ما حدود 130 تا دانشگاه در کشور
داریم. شعب هم شعب بزرگه، مثلا ما فرض کنیم دانشگاه فنی حرفه‌ای، دانشگاهی مثل شریعتی داریم با 6-7000 دانشجو.
دقیقاً همین چیزه.
دانشگاه بزرگی.
بله.
دانشگاه شمسی پور رو داریم با مثلا فرض کنیم 4-5000 دانشجو. در استان‌ها، مراکز استان‌ها همینجوری 3000، 4000، 5000 دانشجو رو داریم.
بله.
تعدادمون چه؟ اگر اجازه بفرمایید در حوزه ایثارگران هم آقای دکتر رشادی یه اطلاعات اولیه بفرمایید، بعد ان شاءالله وارد بحث بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. میشه گفت که از ابتدایی که همینطور که شما عرض کردید سنگ بنای تحقیقات و علم در ایران پایه‌گذاری شده، حالا ما در قبل هم داشتیم، ما دانشگاهی مثل جندی شاپور داشتیم و حالا اون بحث رو ندارم، ولی به صورت مدرن که از دارالفنون فرمودید شروع شد تا الان بیش از 100 و خورده سال گذشته و در طی این سالها هر روز و هر سال کشور بودجه گذاشته، سرمایه گذاری کرده و به نحوی یک بستر بسیار خوب رو برای بالندگی کشور تأسیس کرده که این شما وقتی به گذشته برمیگردید میبینید همیشه بخشی از بودجه کلان کشور صرف آموزش، تحقیقات و علم شده. اینها آمدن در قالب تأسیس دانشگاه ها، در قالب تأسیس آزمایشگاه ها، پژوهشگاه ها، مدارس عالی، بعد جذب استاد، اما از اون اوایل استاد خارجی، بعد الحمدلله بعد از انقلاب که دیگه ما به خودکفایی رسیدیم و جذب اساتید داخلی و
پرورش
الان در حال متأسفانه و از طرف خروجی این مجموعه دانشجویان و کارآفرینانی بودند که آمدن و هر کدام بخشی از مشکلات کشور رو حل کردند، مشکلات کشور در حوزه‌های مختلف. الحمدلله الان در خیلی از مسائل علمی ما در مرز دانش در دنیا هستیم و داریم آن کمند استعماری که دول خارجی از قبل تنیده بودند و نمیگذاشتن کشورهای مثل ما رشد بکنن رو داریم یکی یکی این بندها رو پاره میکنیم و به مرز دانش میرسیم. من خودم که الان حدود 30 ساله در وزارت علوم هستم، این رو هر روز احساس میکنم با ثبت اختراعات، با پژوهش‌های جدید، با آمارهایی که میخونم، مطالعه میکنم و افرادی رو که میبینم. متاسفانه شما یک نکته اشاره کردید، خروجی این مجموعه، این بستر میشوند دانشجویان ما و این خروجی رو همه جای دنیا خریدار دارن، براشون فرش قرمز پهن میکنن.
بله.
و اونها رو جذب میکنن که یکی از متاسفانه چالش های ما در حال حاضر این موضوع مهاجرت و مهاجرت فرسی است که در ادامه بحث انشاءالله بهش میپردازم.
متشکرم. آقای دکتر کلانتری، در ادامه این بحثی که جناب عالی فرمودید روی حوزه‌های فرهنگی اجتماعی، یه مقایسه اگه بشه که بین قبل از انقلاب و بعد از انقلاب داشته باشیم خیلی عالیه و بعد بیایم وارد
بله
سال
بسیار خوب. بله
دولت 13 بشه.
خب به هر حال خیلی فضای دانشگاهی امروز با قبل از انقلاب متفاوته، اصلا نیازی به آمار
تو حوزه آموزش پژوهش تعداد دانشجو
عرض می‌کنم، یعنی انقدر خدمات رسانی در حوزه آموزش عالی زیاد شده که ما واقعیت امر اینه که به یک معنا رقابت ها در اصل ورود به دانشگاه دیگه منتفی شده.
بله.
رقابت ها بیشتر متمرکز شده سر رشته ها.
رشته ها.
و سر اینکه کدام یک از این رشته ها و در کدام یک از این دانشگاه ها دانشجو قبول بشن و از یه جهت متاسفانه و از یه جهت دیگه به یک معنا خوشبختانه ما در برخی از کد رشته ها صندلی خالی داریم. صندلی خالی به این معنا که به هر حال انقدر ظرفیت خدمات رسانی در حوزه آموزش عالی زیاد شده که به نوعی اشباع شده این فضا.
بله.
و به خاطر همین هم است که یه استراتژی و در واقع برنامه جدی و در خور توجه وزارت علوم در دوره جدید برنامه دیپلماسی علمیه و یه شعبه از دیپلماسی علمی جذب دانشجویان خارجیه که در مسیر گام‌های خوبی برداشته شده هم در جهت تنوع بخشی به در واقع دانشجویانی که مقصدشون رو ایران انتخاب میکنن، هم در جهت در واقع به نوعی استفاده از ظرفیت‌های اساتید بین الملل برای افزایش تعاملات بین الملل. اینا واقعاً فضاهایی است که متفاوت می‌کنه قبل انقلاب رو و بعد انقلاب رو. به صورت خاص در حوزه فرهنگ اجتماعی هم واقعاً این مشاهده میشه. خب ما خیلی نمی‌خوام معضلات و مشکلاتی رو که جریان‌های دانشجویی، تشکل‌ها و گروه‌های دانشجویی باش مواجه هستن انکار کنم، اما خب قابل مقایسه نیست. ما بیشترین میزان فعالیت‌های دانشجویی رو پس از انقلاب داشتیم و این واقعا به روی شیب جدی داره امتداد پیدا میکنه و علاقه به فعالیت‌های اجتماعی، فعالیت‌های جهادی، مسئولیت اجتماعی به شدت افزایش پیدا کرده. خب شما حضور دانشجویان رو در عرصه‌های مختلف می‌بینید، از جنگ بگیرید تا
بله.
تا مدتی پیشتر در عرصه
کرونا.
مبارزه با کرونا و امروزی که من با شما دارم صحبت می‌کنم و گرماگرم فضای اربعین هستیم، حضور جدی و جهادی دانشجویان در فضاهای اربعینی، نه فقط موکب‌ها، حتی خدمات رسانی در مسیر اربعین با طرح جدیدی که
آقای دکتر تشکر میکنم. خیلی ممنون. مهمان تلفنی داریم، اگر اجازه فرمایید خدمت ایشون هم سلام عرض می‌کنیم. آقای دکتر علی خیرالدین، معاون محترم اعلام فناوری رئیس جمهوری. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام، حالتون خوبه؟
وقت شما بخیر آقای دکتر. تشکر میکنیم از فرصتی که گذاشتید. گفتن وقتتون هم کمه، میخواد جلسه تشریف ببرید. خدمت جناب عالی هستیم. آقای دکتر کلانتری، ما خدمتشون هستیم. تو حوزه فرهنگ اجتماعی گزارش خوبی رو دادن. جناب عالی هم در حوزه علمی و فناوری، هرچند که این معاونت تازه تأسیس در مجموعه وزارت علوم، خوبه در مورد هدف و قصد و غرض از تأسیس این معاونت
علارغم.
بله بله.
آقای دکتر.
بله بله.
یه مصاحبه و گفتگو، رادیو گفتگو میکنه. من
بله.
الو بفرمایید، فقط سریعتر.
بله بله. آقای دکتر، عرض کنم خدمت شما که ما در داخل استودیو جناب آقای دکتر کلانتری بواسطه فرهنگ و اجتماعی رو فرمودن.
بله.
جناب عالی بله. در حوزه علمی و فناوری گزارش رو بفرمایید. دولت 13 چه اقداماتی بله. انجام داده؟ تأسیس بله. این معاونت دلیلش چی بود؟ علاوه بر اینکه ما معاونت علمی و فناوری داریم و اقدامات اساسی بله. که توی این یک سال انجام گرفته چی است؟ در خدمت شما هستم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من جا داره تشکر کنم از برنامه رادیو گفتگو. خب همونطور که میدونید در واقع معاونت فناوری و نوآوری در دولت 13 شکل گرفت و خب برنامه های بسیار متنوعی رو ما در این مدت اجرا کردیم. بیشترین رابط و هدف ما تعامل بین پارک، بین دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری و به نوعی ارتباط صنعت و دانشگاه بود، حمایت از واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان، برنامه های فناوری و نوآوری در وزارت علوم و دانشگاه. خب همونطور که میدونید زایش و رویش شرکت های دانش بنیان و فناور در دانشگاه ها و پژوهشگاه هاست. بنابراین هدف ما اینه که بتونیم این مجموعه رو حمایت بکنیم. خوشبختانه ما داره 51 پارک علم و فناوری، 246 مرکز رشد هستیم. در حوزه دانش بنیان و اشتغال دانش بنیان رشد بسیار خوبی وجود داشته. ما در سال گذشته تقریبا حدود 30,000 شغل توزه دانش بنیان در ذیل فارکای مصنوری به وجود آمده و همچنین برحال برنامه های متنوعی را داریم، از جمله بحث دستیار فناوری که امروز در استان فارس دبیرخانه‌اش با حضور وزیر محترم افتتاح شد.
یه توضیح می‌فرمایید این دستیار فناوری منظور چیه؟
دستیار فناوری در واقع ما می‌خواهیم یه ارتباطی بین دانشجویان عزیز با واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان داشته باشیم که در این راستا ما خوشبختانه یه سامانه‌ای توی استان فارس توی پارک نوفناوری تهیه شد و بر اساس این ما در واقع دانشجویان همزمان با تحصیل به مدت 6 ماه در واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان مهمان میشن و به نوعی کارآموزی انجام میدن و یه حقوقی هم بهشون پرداخت میشه. به دانشجویان کارشناسی ماهی 1,000,000 تومان، ارشد 2,000,000 تومان، دکترا 3,000,000 تومان. این برنامه بسیار جریان ساز شده، به نوعی که واحدهای فناور هم الان اومدن و استقبال کردن. حدود 2,500 واحد فناور و شرکت دانش‌بنیان اعلام آمادگی کردن که این دانشجویان رو بپذیرن. و جالبه بعد از مدتی که اینا فعالیت
میکنن، این دانشجویان میشن دستیار فناور، یعنی؟
بله، در قالب دستیار فناور
بله.
میرن اونجا همکاری میکنن و کار فناوری انجام میدن و حقوق میگیرن و خوشبختانه بعضیشون اصلا جذب به اون مجموعه میشن چون شرکت های دانش‌بنیان اینا رو شناسایی میکنن.
یعنی اگه بخوام آقای دکتر مقایسه بکنیم با اون چیزی که در وزارت آموزش پرورش قدیم داشتیم، یه حالت طرح‌کادی داره دیگه، درسته؟
بله دقیقاً همینطوره. بعد اینجا دیگه تو حوزه فناوری و نوآوری داره این کار انجام میشه.
یه سطح کلانتر و
دیگه. بله خیلی موفق بوده، امیدواریم که حمایت مالی هم تو سطح کشور بشه که ما بتونیم دیگه اینو ادامه بدیم.
آقای دکتر یه اشاره فرمودید شما رو بحث ارتباط صنعت و دانشگاه. آیا این مجموعه‌ای که ما داشتیم در وزارت علوم به عنوان ارتباط صنعت و دانشگاه، این اومده ذیل حوزه فناوری نوآوری قرار گرفته؟ اون اداره کل مربوطه.
مشترکه، هم تو حوزه پژوهش هم فناوریه.
بله.
ما تو حوزه فناوری بیشتر مباحث دانش‌بنیان و واحدهای فناور رو پیگیری می‌کنیم.
بله.
و به نوعی خوشبختانه کار خوبی تو این بخش انجام شد. یک سامانه ای حتما شنیدید، نظام ایده ها و نیازها.
بله.
ما تو معاونت فناوری و نوآوری تهیه کردیم که تو این سامانه تمامی نیازها احصا میشن، در واقع اون حلقه مفقوده بین صنعت و دانشگاه اینجا در واقع شناسایی شده و ما امیدواریم که ایده ها و پایان نامه ها رساله های دکترا مبتنی بر در واقع نیاز چی بشن دیگه.
آقای دکتر زمانی که این معاونت شکل گرفت، معاونت فناوری و نوآوری شکل گرفت، یه نگرانی در بین اعضای هیئت علمی و دانشگاهیان بود که یه تداخلی با کاری که در معاونت علمی و فناوری انجام میگیره.
برای
این نگرانی آیا در این یک سال گذشته؟
نه من الان کامل توضیح میدم.
بله
بفرمایید.
در خدمتیم. حالا همین نگرانی رو میخوام ببینیم که این اتفاق افتاده.
نه ببینید اصلا اینطوری نیست، تعامل خیلی خوبی بین معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری است. ما در واقع بیشتر توی سطوح فناوری پایین کار میکنیم.
بله.
یعنی اونجایی که شرکت ها باید شکل بگیرن، ایده باید به یک نمونه آزمایشگاهی تبدیل بشه، واحدهای فناورمون ما تو اون بخشیم، یعنی در واقع تو بخش زایش و رویش.
بله.
بعضی که اینا به شرکت دانش‌بنیان تبدیل شدن، معاونت علمی و فناوری
مدیریتش میره سمت معاونت علمی و فناوری.
بنابراین چیزی شبیه فکر کنید آموزش پرورش و وزارت علوم.
بله.
مثلا آموزش پرورش میاد دانش آموزان رو تربیت میکنه، اینا رو تحویل آموزش عالی میده دیگه. به این صورت این کار جلو میره.
بله. آقای دکتر ما شنونده همون معمولا علاقمندن آمار ارقام هم بشنون. آیا آمار ارقام امیدوار کننده و نشاط بخشی الان تو ذهن جنابعالی هست در حوزه شرکت های دانش‌بنیان، در حوزه شرکت های فناور، نوآور، اینها آمار در ذهنتون هست که مقایسه‌ای داشته باشیم بین یک سال اخیر، سالهای گذشته قبل از انقلاب؟ اینها رو اگر که بفرمایید. ما معمولا پیام‌هایی که از شنوندگان عزیز دریافت می‌کنیم خیلی علاقمندن با آمار ارقام باشون صحبت کنیم تا تئوریک
سفر. بعضی از عددها رو گفتم. ببینید ما تو بحث حوزه پارک‌های علم و فناوری صاحب خوشبختانه 51 پارک علم و فناوری ما داریم که الان 11 تا پارکش در واقع پارک‌های دانشگاهی هم.
بله.
و همچنین ما به توی بحث اشتغال یک فعالیت خوبی صورت گرفته. ما مثلا سال گذشته 5000 شغل دانش بنیان داشتیم، الان رسیده به 105000 نفر.
65000 شغل. بله
بله، شغل دانش تو پارک علم و فناوری. خب. همونطور که دوستان میگن
الان شده چقدر؟ الان شده چقدر؟
105000
شده.
آه. یعنی رشد حدود مثلا 45%.
یه آماری رو آی دکتر مرکز آمار داده بود، گفته بود به خاطر اون افزایش 57% و اینها بالاخره یه جایی اشتغال کم شده، 90000 ظاهرا اشتغال تو بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته کمتر شده بود. در حوزه دانش بنیان ها
صحبت میکنم.
بله
بله،
در حوزه دانش بنیان ها ولی افزایش داشتیم ما.
آره این افزایش
65000 به 105000
ما تو پارک های علم و فناوری داشتیم.
بله بله.
بعد تو کل شرکت دانش بنیان و واحد فناور تو کشور حدود 400000 شغل ایجاد شده.
بله بله.
این خب واقعا تو حوزه میدونید که شغل ایجاد کردن برای بچه های کارشناسی ارشد یا دکترا بسیار سخت تره تا دیپلم. این پارک های علم و فناوری یا مثلا مرکز کارآفرینی نوآوری، مرکز روشنشون دادن بستر خوبی برای این کارم.
تشکر میکنم آقای دکتر. دارن جناب عالی جلسه ای داشتید، ما خیلی مزاحم جناب عالی نمیشیم و شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم.
خیلی ممنون،
متشکرم، خیلی ممنون، لطف کردید از اینکه با ما بودید. خب برمیگردیم استودیو، در خدمت عزیزان هستیم. جناب دکتر عبدالحسین کلانتری معاون فرهنگ اجتماعی وزیر علوم و جناب دکتر منوچهر رشادی مشاور وزیر علوم در حوزه ایثارگران. ما نیمی از وقتمون تقریبا گذشت. دوست داریم که اگر عزیزان امکان پذیر هست یه مقداری در حوزه آموزش، پژوهش، اینها هم در حوزه اداری مالی، حتی کمک هایی که به حوزه ایثارگران میشه، بالاخره ایثارگران وزارت علوم یک گلایه هایی دارن، مثلا رتبهشون اعمال نشده، اون ارتقایشون اعمال نشده، اینها رو هم اگر که جناب دکتر رشادی اشاراتی بفرمایند تشکر میکنم.
مجدد عرض کنم خدمت شما که ببینید جامعه ایثارگران یدکش یک مفهوم هستن به عنوان ایثار.
بله.
ما نگاهی که در وزارت علوم داریم این به جز حالا مباحث صنفی که حالا قوانین حمایت میکنن که شما اشاره فرمودید، ما یک نگاه کلی تر داریم. دغدغه مقام معظم رهبری دغدغه ماست.
بله.
جامعه ایثارگر اهم از استاد، اهم از دانشجو، اهم از یاوران علمی، کارمندان، اینها همه بله یک سری مسائل صنفی دارن، معیشتی دارن که کم و زیاد در حال پیگیریه و این کار ستادی ماست. اما نگاه ما به عنوان یک مفهوم کلانتر ایثارگر اینه که ما در این نظام مسائل، مشکلاتی که در کشور برای اساتید و دانشجویان و کلان کشور هست، ما چه کمکی میتوانیم بکنیم؟ یعنی نگاه ایثارگری این شکلی شکل گرفته. خب از عمر انقلاب 44 سال گذشته و ما باز برمیگردم به مقدمه که ابتدا عرض کردم، ما از اقمار کشورهای استعمارگر خارج شدیم، گفتیم میخواییم مستقل باشیم. این برای ما هزینه ایجاد کرده، جنگ رو به ما تحمیل کردن، توطئه رو به ما تحمیل کردن، تحریم و تا الان ادامه داره. در جنگ چه اتفاقی افتاد؟ از همین بستر علم و فناوری از همه دنیا ایرانی ها جمع شدن، آمدن و جنگ رو اداره کردن. شهید چمران از خارج از کشور آمد، شهید همت از همین دانشگاه آمد، شهید متوسلیان، شهید باقری، همه اینها دانشجو بودن، استاد بودن و آمدن و جنگ رو اداره کردن. جنگ رو به عنوان خاص نخبگان اداره کردن و نخبگان هم از بستر همین دانشگاه ها آمدن، ادامه پیدا کرد. ما الحمدلله از جنگ سرافراز بیرون آمدیم. خب افرادی شهید شدن، فرزندان اونها الان در دانشگاه وجود دارن، همین فرزندان باز ادامه راه پدران رو دارن ادامه میدن، همون رزمندگانی که در آن زمان محصل بودن بعدن دانشجو شدن الان دارن راه شهدا رو ادامه میدن در دانشگاه ها. یعنی ما مشکلات داریم ولی نگاه کلانمان اینه که کشور چه مشکلاتی داره و مشکلات کشور رو حل بکنیم. شما میبینید وقتی که سیل میاد، زلزله میاد یا کرونا میاد، این دانشگاهیان هم باز اون بحث ایثارگری رو دارن در قالب
های دکتر. همه اینها درست، بالاخره لا معاش لا معاد الله، لا مواد من لا مواشله. یه مقداری دغدغه معیشتی دارن ایثارگران در محیط های دانشگاهی، برای این حوزه تو این یک سال اخیر کاری انجام شده یا نه؟
باز میخوام یه بحث یه مقداری فضا رو بزرگتر ببینیم. ببینید الان همه اساتید